من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فآمنوا بالله ورسوله. ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. إنما الله إله واحد. سبحانه أن يكون له ولد. له ما في السماوات وما في الأرض. وكفى بالله وكيلا. خدمت عزیزان و حضار محترم، استعذار دارید، گفتگوی ما در سوره مبارکه نساء است. آیه که تلاوت شد در ادامه آیات شریفه این سوره مبارکه آیه 171 می باشد. خداوند سبحان در این سوره مبارکه خطابی را نسبت به اهل کتاب مطرح می کند. اونگاه جماعت مسیحیان رو در خصوص اشتباهات و انحرافاتی که دارن مورد عتاب و خطاب قرار میدهد. نهایتاً ربطی که نسبت به این آیه و آیه قبل میبینیم، در آیات قبل خداوند سبحان گفتگوی تکفیر و ناسپاسی از رسول و پیامبر رو مطرح کرد و الان در این آیه شریف خطاب به این شیوه است در آغاز اون که یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم، اهل کتاب غلو به در دینتون نکنید. لا تغلو فی دینکم. خب ابتداعا مستحضرید که اهل کتاب شامل می شود هم یهود را و هم نصارا، هر دو رو مسیحیان و یهودیان رو در بر می گیرد. و این که فرمود لا تغلو از ماده غلو، غلو اون از حد و مرز فراتر رفتن، ارتباطی که وجود دارد با آیه قبل همین است. در آیه قبل در عداوت، در مبارزه و در برخورد ناجوان مردانه و غیر معقول با انبیاء الهی، جمعی به اونجا می روند که رسولان خدا رو به هیچ نمی انگارن، ارتباطشون رو با حق انکار میکنن و تکفیر اینها میکنن. نقطه مقابل اون حالت و اون حرکت این است، غلو است. یعنی از سوی مقابل باز جمع و جماعتی کارشون به اونجا بکشد که رسول رو از مرتبه رسالت صدها مرتبه فراتر ببرند، او را از مرزهای بشری و انسانی بگذرانند و اونگاه به فراسوی بشریت او را برسانند، به خدای ناکرده به مرزهای الوهیت. و متاسفانه این دردیست که علل قاعده در ادیان الهی وجود دارد. اینکه خداوند سبحان در اینجا اهل کتاب رو مخاطب قرار میدهد، هم یهودیان و هم مسیحیان دوچار قلوب بودند. البته شدت این در مورد مسیحیان بیشتر است، به همین دلیل خداوند تکیه کلام رو بر جماعت مسیحی قرار میدهد در این آیه شریفه. اما هر دو مبتلای به این آفت بودند. ما هم مبتلای به این آفت بوده ایم، همان گونه که مستحضرید در میان فرقی که به اصطلاح در دامن تمدن اسلامی پس از پیغمبر مکرم اسلام رشد یافتند، فرقه و طائفه غلات بودند. اینها نیز مبتلای به این آفت شدند. غالیان و غلات باقی اینها کسانی بودند که مرزها را در دور دیدند متاسفانه و پاره از اولیاء خدا را اولیاء خدا ندانستن، بلکه اینها را به مقاماتی برتر از عبودیت و بندگی که خداوند سبحان پذیرفتند و متصف کردند. فاشتر از کنم خدمت عزیزان، آشکارتر بگویم، مطلب روشنتر باشد. خب مستحضرید اون جمله نورانی وجود مقدس امیر المؤمنین که زنگ در گوش می زند که فرمود هلک فی رجلان، دو کس در من نابود شدند، محب غال و مبغض غال، دوست افراطی و دشمن افراطی. دو گروه به شدت در من علی هلاک شدند، یکی کسانی که ره افراط گرفتند، دیگران ره تفرید. اون گروهی که در عداوت و در دشمنی کار را به اونجا رساندند که پسر ابی طالب را نه مسلمان دانستند، نه موحد دانستند، بلکه او را خارج از دین و خارج از اعتقاد دینی دانستند، ولذا حکم به قتل او صادر کردند و او را واجب القتل دانستند. خوارج این اعتقاد رو در مورد امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب داشتن، نواصب این اعتقاد رو در مورد علی ابن ابی طالب داشتن. نقطه مقابل این گروه همان گونه که خود امام فرمود دوستان افراطی، اون کسانی که مقامی برتر از این، اون کسانی که به من اهل عادم و ثمودن به دواهی و من کلم موسی فوق طور او ینادی و من قال علی المنبر یوما و هو راقی سلونی ایها الناس و هارو فی معانی. شاعر غالی، شعری که خواندم از شاعر غلاب است، میگوید کیست که موسی را از دریا نجات داد، کیست که نوح را نجات داد، کیست که احیانا مثلا فرض بفرمود از چاه یوسف را به در آورده است. همان کسی است که بر فراز منبر می نشست و می گفت سلونی ایها الناس، سلونی قبل ان تفقدوا. هرگز ما چنین اعتقادی را نداریم و چنین چیزی را نمی گوییم. این غلو در شأن پسر ابی طالب و علی ابن ابی طالب است. این همان است که من علی را خدا نمی دانم، از خدا هم جدا نمی دانم، من علی را یگانه می دانم، صاحب کارخانه می دانم. این دیگه این تفاله های متأخر و آخر آن است که عرض می کنم خدمت عزیزان و شنیده شده است و شنیده می شود. بسند غلو دامن تمدن اسلام را هم متاسفانه آلوده کرد در یه برهی و گروهی از غلاف کسانی بودند که مجبور شدند فقیهان دست به فتوا ببرند و در کنار مجسمه، در کنار مشبهه، اون کسانی که در خدا قائل به تشبیه هم، اون کسانی که در خدا قائل به تجسمن، و از غلاف هم گاه به عنوان توائفی یاد کنند که گاهی در طهارت اینها شکست. یعنی به این حد شدت این انحراف رو بزرگان دیدن و به هر تشخیص دادند. حال ابتداء سخن هم هست، هنوز ورود بحث تفسیر نداریم خدمت عزیزان. یکی از ابتلاعاتی که وجود مقدس صاحب شهادت امروز امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق صلوات الله علیه، مبتلای به آن بودند همین گروه غلات بودند، درگیری با این جماعت، به این کسانی که عرض و خدمتون فاش در روی بزرگان معصومین بیستند و بگویند که شما چیزی کمتر از خدا ندارید، شما چیزی کمتر از خدا ندارید. مثلا فرض بفرمایید علی کل حال این آفتی بوده است که به هر حال ما هم بی نصیب از آن نبودیم. اما آنی که در مورد این گروه مطرح می شود چیزی فراتر از این حرف هست. یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم، همیشه بدانید، بارها گفته این خدمت عزیزان، الشیء اذا جا و زهده انعکس بضده، هر شیئی که از مرز خود فراتر رود نتیجه آن 100% معکوس می شود. بندگی خدا اگر مرزهای تعیین شده الهی فراتر رود، می دانید چه می شود؟ می شود کاسه از آش داغ‌تر. اگر یک کسی اون چیزهایی را که خدا بر او حرام نکرده است بر خود حرام کند، اون چیزهایی که خدا بر او مباح کرده است بر خود حرام کند، یعنی دینداری و دین ورزی بیشتر از آنی که خداوند سبحان تشریعی کرده است و قانون گذاری کرده است، این چیزی است که یلزم من وجوده عدمه، از این بی دینداری لازم می آید بی دینی، یعنی یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. اهل ایمان اگر دین دارید از خدا و رسول در دینداری جلوتر نزنید. شما که نباید آنی را که خدا ممنوع نکرده از شما ممنوع کنید، آنی را که خداوند مباح آزاد برای جامعه قرار داده است شما به چه حقی ممنوع میکنید و حرام میکنید و تشریع میکنید؟ و مگر نه این است که در کریمه مبارکه سوره شریفه توبه گفتیم خدمت عزیزان وقتی فرمود که اینها کسانی هستند که اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباب من دون الله، گروهی از این یهودیان و مسیحیان احبار و رهبان خودشون را ارباب خودشون و رب خودشون قرار دادن، بعد به این شیوه مشرک شدن. سوال شد از محضر امام یعنی اینها چه کار کردن؟ اینها که نپرستیدن علماشون رو. فهمدن نه، اینها کسانی بودند، این عالمان من دون الله که یحرمون ما احل الله و یحللون ما حرم الله، اینها حلال خدا را حرام کردن و حرام خدا را حلال کردن. اینها پذیرفتند و هیچی نگفتند و هیچ اعتراضی بر خلاف قانون خدا نکردند. این یه نوع شرک است. اینها مشرک شدند به این عمل. پس ببینید عزیزان، به طور کلی هرگاه شیئی از مرز خودش گذشت در طبیعیات هم همین است. اگر هر شیئی از مرزهای خودش بگذرد نتیجه مسلم منفی و معکوس است. فرمود اهل کتاب و غلو به در دینتون نکنید، همون مرزهای دینی را طی کنید که خدا برای شما تشریع کرده است و پسندیده است و بازگو. ولا تقولوا علی الله الا الحق، نگید بر خدا جز حق، آنی که خدا نگفته است بر او نگویید. اون که خداوند از امور ثابت حق تعیین کرده است و گفته است همان بگویید. این قولی که در اینجا مطرح می شد لا تقولو، قول صرفاً به لحاظ زبان و گفتار نیست، یعنی معتقد نشید. حالا این هم قول به اصطلاح زبانی است هم قول اعتقادی است. وقتی میگن فلان جماعت این گونه میگویند، یعنی اینها صرفاً زبانشون باز میکنند میگن؟ نه، یعنی اعتقادشون اینه. میگن قول بنده در این مسئله این است، یعنی رأی من در این مسئله این است. این ولا تقولوا علی الله، معتقد نباشید، نگید بر خدا مگر آن حقی را که خدا گفته است. خب حالا جلوی خداوند چیست؟ این کدوم قلوب است که به این شدت حضرت باری تعالی وارد آن شد؟ انما المسیح عیسی بن مریم. این قلوبی که خداوند میخواد بگه اینجاست. موضع گیری مسیحیت در قبال عیسی روح الله پسر مریم است. انما المسیح عیسی ابن مریم، انما ادات حصر است و ما به الا او به انما حصر. ادات حصر در کلام عرب یکی از ادات دائر و رائج اون به تعبیر ابن مالک انما است، یا تأخیر ما حق ما، تأخیر ما حق و تقدیم است، اونی که باید مقدم بیاد مؤخر بیارید حصر رو میرساند. انما حصر رو میرساند. انما المسیح این است و جز این نیست که مسیح عیسی ابن مریم است، رسول الله است. اون مسیحی که شما اعتقاد به اون دارید، اون مسیحی که او را به هر حال میپرستید، این مسیح عیسی پسر مریم است. حالا من از همینجا وارد بحث میشم خدمت عزیزان و سعی میکنم که این ظرافت های کلام رو انشاءالله منتقل کنم. حضرت باری تعالی با تک تک کلماتی که میگوید مقاصد منتقل میشود و انحرافات تذکر داده میشود و ریشه های مطلب رو هم میزنه خداوند سبحان و مشخص میکنه. این شیوه همیشگی قرآن است. اینی که بارها گفته این خدمت عزیزان، جمله بندی قرآن عزیزان جمله بندی رسول الله نیست. پیغمبر مکرم اسلام نیومده مبتدا و خبر قرآن رو تنظیم کند، نهاد و گزاره قرآن رو تنظیم کند. نبی مکرم اسلام نیومده مرفوع و منصوب بر قرآن تعیین کند. تمام جملات قرآن کریم کلام الله است. فرق قرآن با بقیه وحی آسمانی این است. به شما برای همین میگن ان نظر الی المصحف عباده، نگاه به خط قرآن عبادت است، چون عین خط قرآن کلام الهی است، نه گفتار پیغمبر. رسول خدا شنیده باشد با گرامر نحو صرف عربی تنظیم کند بگوید، نه اینطور نیست. قرآن طابق النعل بالنعل، جمله به جمله، کلمه به کلمه، تمام واژگانش که خدا گفته است در پس آینه طوطی صفت هم داشته اندان که استاد ازل گفت بگو میگویم و پیغمبر هم بازگو کرده است. لذا همه چیز قرآن حرفش و واضش اگر یه جایی فا ترتیب آمده است، اگر ثم آمده است، هر چی تو قرآن از تفاوت و حروف دیده میشود همه معنی داره، همه مفهوم داره. ما از نقطه نقطه قرآن نمیتوانیم بگذریم و اگر بشکافیم اون نقطه از اون نقاط و نکات بیرون می آید. فرمود انما المسیح و عیسی ابن مریم. اولا توجه دارید کلمه مسیح لغت عربی نیست، این هم به اصطلاح از واژگان غیر عربی قرآن است. البته بعضی ها در مسیح مسیح هم قرائت دارند. عیسی ابن مریم، این مسیح و مبشر، عیسی پسر مریم است. خب در اینجا خداوند سبحان از اینجا شروع می کنه، عیسی ابن مریم است. وقتی که گفت مسیح عیسی ابن مریم است و این در 15 مرتبه در قرآن، 15 یا 16 مرتبه در قرآن عیسی به نام عیسی ابن مریم معرفی می شود، وقتی که شد پسر مریم یعنی اون فرزندی که در رحم مریم بوده است، یعنی اون فرزندی که از رحم مادر متولد شده است. وقتی یک کسی بنا شد در رحم مادر بگنجد و از خون و رگهای خونی مادر تغذیه کند، یعنی یه موجودی که سابقه عدم دارد، قبلا نبوده است، اونگاه در بطن مریم وارد شده است و در رحم مادر جایگزین شده است. یک دوم، وقتی که می‌فهمد عیسی پسر مریم یعنی اون کسی که در رحم مادر از مادر چی کرده؟ تغذیه کرده، خون مادر رو گرفته است، اکسیژنش از خون مادر گرفته است، غذایش و تغذیش از خون مادر بوده است. پس عیسی موجودی است نیازمند، حاجتمند. عیسی موجودی است که نیاز به یه قرار مکین و یه آرامگاهی داشته است که 270 280 روز مثلا فرض کنیم در رحم مادر بمونه. حالا ما توقف عیسی رو در رحم مادر نمیدونیم، به تعیین هم نمی‌کنیم، اما به هر حال عیسی در رحم مریم بوده است و از بطن مریم و از رحم مادر تغذیه کرده است و به این شیوه از مادر متولد شده است. یعنی این سابقه حمل بر عیسی به گزارش قرآن مسلم است. این عیسی پسر مریم است و خب طبعا اگر پسر مریم است، طبیعی است وقتی کسی ابن دیگری شد، از اصول مسلم ادیان الهی این است که هر ابنی یا هر بنتی، هر ولدی به معنای عامون، هر دختری و هر پسری نسبت به پدر و مادر خویش دینی دارد، دینی دارد، بدهی دارد به تعبیر ما. اگر خاطر عزیزان باشد اینو در سوره مبارکه آل عمران، من به تفصیل زمانی که در یه رمضان آل عمران رو میگفتیم به این آیات که رسیدم عرض کردم که وقتی مادر همین مریم این فرزند رو حامل است، این زن بزرگوار، امرأت و عمران به تعبیر قرآن اسمش تو قرآن نیومده، همسر عمران معرفی شده است، میگوید که خدایا رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، خدایا من این فرزندی که در شکم دارم این را نظر می کنم که محرر کنم. خوب دقت کنید به جز جز کلمات، او را محرر کنم، تحریرش کنم. یعنی چی؟ در بیت المقدس، بیت المقدس خادمانی بودند که اینها فول تایم به تعبیر ما تمام وقت خدمت خانه می کردند، خدمت خانه می کردند و وقت این بنای مقدس بودند و خادمان ثابت این مقام شریف. خدایا من نظر می کنم این فرزندی که در شکم دارم این رو آزادش کنم تا خدمت گذار خانه شود. یعنی چی؟ تحریر، آزادی. این فرزند که آزاده است، این کنیز نبوده، غلام نبوده، برده نبوده که آزاد کند. یعنی چی؟ نقطه ظریف اینجاست، یعنی خدایا من به عنوان یک مادر از تمام حقوق مادری خودم بر این فرزند می گذارم و او را به تو می بخشم. خدایا من از تمام حقوق پدری میگذرم، من عمران، و این فرزند رو آزاد میکنم. از چی؟ از دیون و از حقوقی که ما پدر مادر بر این فرزند داریم. من دیدم بزرگانی که اینها زانو میزدن محضر پدر و مادرشون، میگفتن پدر و مادر من را آزاد کنید، من نمیتوانم جمع کنم بین دیون و بدهیم به شما و اون مسیری که در زندگی پیش گرفتم. من که نمیتوانم متعلق به خودم و خانواده خودم باشم، من مدیون شما هستم، منو آزاد کنید. اونها هم حق پدری و مادری را بر او میبخشیدن تا بتواند به مسیرش ادامه بدهد. هر انسانی دین دارد. دیدگاه موحدان عالم این است. دیدگاه موحدان عالم این است. انسان ها نسبت به اون کسی که از او متولد میشوند، پدر و مادرشون دین دارد. لذا این دین گردن اینها را سنگین می کند. عیسی کسی است که مدیون است نسبت به بانوی بزرگواری به نام مریم. اینا که دارم میگم معنی داره، خوب توجه بفرمایید. عیسی نبوده است، اونگاه آمده است. عیسی دوران رحم داشته است، یعنی حاجتمند به مادر بوده است، قرار مکین بوده است، آرامگاه بوده است، حفره لگنی بوده است، حفره شکمی بوده است، اینها را طی کرده است. عیسی دین دارد نسبت به اون کسی که نام او مریم است. انما المسیح عیسی ابن مریم. صفت بعدی رسول الله. این مسیحی که شما او را می‌پرستید، این رسول الله است. این رسالت دارد. خدا بر دوش او رسالت نهاده است. او پیام رسان و پیامبری است. به او امتیازاتی داده شده است که او به عنوان سفیر و به عنوان پیام رسان خدا برگزیده شده است. تا که بحث رسالت و مسئولیت اومد، توجه دارید رسالت از بزرگترین مسئولیت های وجود است. ما کمتر مسئولیتی به عظمت و بزرگی و درشتی رسالت داریم. مسیح رسول الله است، یعنی به تمام معنا عیسی مسئولیت دارد، مورد بازخواست و جواب قرار میگیرند. ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. صریح کلام الهی این است که خدا جمله جمله از رسولان خویش بازخواست میکند در رسالتشون. عیسی رسول الله است، یعنی به مقدار باری که خدا بر دوش عیسی نهاده است، عظمتی که به او داده است، او را برگزیده است به عنوان سفیر و رسول خود، همون مقدار هم عیسی جوابگوست. یعنی این جمله که بارها عرض کردم، محدوده مسئولیت رو امکانات و اختیارات تعیین می‌کند. همان لا یکلف الله نفسا الا وسعها قرآن کریم. اما به تناسب به اصطلاح دوستان مدیریتی ما، اصل دوم آمریکایی اون تناسب بین اختیار و مسئولیت، ریسپانسیبلیتی اتوریتی، این ارتباط بین این دوست که از مسلمات شرع مقدس است و خداوند در قرآن تعیین می‌کند. این رو عیسی شد یه انسان دارای امکانات رسالت، به همون مقدار جوابگو بودن برای خداوند سبحان. پس رسول الله هست. اینا رو برمیگردیم با هم. ابن مریم هست، رسول الله هست و کلمته و عیسی کلمت الله هست. کلمه در لغت قرآن کریم، اولا خود کلمه توجه دارید گاهی نرز کردیم، از ماده کلم میاد. کلم در لغت عرب به معنای جراحت هست. کلم یعنی جراحت و کالم یعنی مجروح. کالم یعنی مجروح. به خود سخن کلمه گفته می شود. متاسفانه به دلیل این که نوعاً وقتی گفتار منتقل می شود تأثیر منفی می گذارد، به همین دلیل به سخن کلمه می گن. چرا؟ چون نوع گفتارها بیش از اون که مفید باشد مضر است. نوع گفتارها بیش از این که اثر سازنده بگذارد، اثر دردآور میگذارد، اثر مخرب میگذارد. جراحات و سنان له التیامو بلا یبتا ما جرح اللسانو. چون جراحات زبانی زیاده است، زبان میزند میبرد میدرد، ازا با اون چه از زبان بیرون میآید کلمه میگویند در عرف سخن عرب. این معنای اولی کلمه است. در اصطلاح کلمه آن چیزی است که نیست، بعد ایجاد می شود و مرادات گوینده را می رساند. واژگان به کنار هم می گذارید، کلمه می سازید، بعد می گید که آب می خواهم، به من آب بده، نمی دانم، گرسنه ام، می خواهم بروم، شما می آیید، نمی آیید. مرادات خودتون رو منتقل می کنید با کلمه و کلام. خود کلمه این رو نسبت به خداوند سبحان، کلمه یعنی مخلوقات الهی، یعنی اون چیزهایی که خدا اینها را ایجاد کرده است، آفریده است. نسبت به خداوند سبحان کلمه یعنی مرادات الهی، اون چیزهایی که خدا از بشر میخواهد، این هم میشه کلمه. همینطور که شما وقتی کلمه میگید اون منویات درونیتون رو منتقل میکنید، خداوند با کلمه خواسته های خودش رو به بشر نمایش داده و نشان میده. پس کلمه نسبت به خدا یعنی مخلوق خدا، کلمه نسبت به خداوند سبحان یعنی اون که خواسته های خدا رو نشان میده. حالا یه چیزهایی که کلمات کوچکتری هستن، یه چیزهایی که کلمات بزرگتری هستن. عیسی رو خداوند به عنوان کلمه معرفی میکند، یعنی یه مخلوق که مبین و معرف خواسته های الهی به بشریت است. اینی که ما داریم در زبان بزرگان دین و صاحبان شریعت حضرات معصومین، از زبان خود وجود مقدس امام باقر داریم، حضرت صادق داریم که نحن کلمات الله، ما کلمات خدا هستیم. یعنی خدا ما را فرستاده است که مراد خودش رو به مردم نشان بده. خواسته های خدا چیست؟ صدق صادقی است، علم باقری است، کظم کاظمی است، حجج رضوی است، نقابت نقبیه است، نقابت نقبیه است و همین هاست. این همشن کلمات الله. شجاعت حسینی است، علم حسنیه است، عبادت سجادیه است، این همشن کلمات الله. این خواسته های خداست. از این وجود نازنین این رو خواسته است، اون رو نشان داده است به عنوان خواسته های خود. این همشن کلمات الله. عیسی به عنوان کلمه معرفی می شود و کلمتهو، این مخلوقی است که خدا او را به عنوان یه ویترین نمایش از خواسته های خودش به شما بشریت عرضه کرده است. القاها الی مریم، سابقه عدم دارد، خدا او را فرستاده است و هدیه کرده است به مریم. و روح من، من این قسمت رو بگم بعد یه مرور سریع میکنیم. و روح من، اهل کتاب، عیسی روحی است از خداوند. خب کلمه روح در قرآن گاهی یه معنای جامع دارد، یعنی امر رب. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، سوال میکنن پیغمبر روح چیست؟ بگو روح از امر خداست. میفهمید امر خدا چیست؟ نه. خب پس او هم نمیفهمید چیست. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، سریعا به دنبالش میگرد که ببخشید شما این محدوده ایست که خط قرمزه، شما نمیتونید وارد بشید. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، خدا خیلی علم نداده به شما. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، شما یه ظواهری از زندگی دنیا میدانید و الا بیش از این نمیدانید. محدوده یک کشش فکر شما نیست. 12 میلیارد سلول مغز شما بیش از این یارا ندارد که شما را به جایی برسانه. اما گاهی روح در قرآن این معنا رو ندارد. گاهی این همان است که فعضا سبلیته، وقتی که من آدم را ساختم، وقتی که آدم را تندیس آدم و جسم آدم را به اون شکلی که میخواستم ساختم، فعضا سبلیته و نفخت فیه من روحی، و از روح خود و جان خود دمیدم در آن جسم، اونگاه به ملائکت الله گفتم که در قبار او برخاک افتم و آدم را سجده کنم. این معنای روح که میگیم یعنی همون جانی که شما میگید، همان روح یعنی همان لطیفه الهیهی که موجب هیجان و حرکت، فهم و ادراک و نشاط وجودی انسان میشود. ما قرآن میگه نفخت و فیه من. خب در اینجا میفهمد و روح من و عیسی روحی از خداوند. من تا داخل پرانتز توضیح میدم این رو. کلمه من یعنی از او. گاهی اینجا بعض از طوائف و بعض از متصرفه یه جولان هایی میکنن، یه میدانداری هایی میکنن. مثلا دوست چهل روز عرض به خدمتون اون شعر معروف چیز است که چون دوست چهل روز صبح در گل ما داشت دست، بعد به اونجا میرسد که به هر حال این روح من دیگه پاره وجود خداست در وجود ما، پاره از روح خداست در وجود ما. نه همینجا بود بیشتی، یعنی چه پاره از روح خدا؟ مگر خدا قابل تجزیه است؟ مگر روح خدا قابل جدا شدنه که پاره ایش خدا قیچی کرده باشه، بریده باشه، به ما داده باشه؟ این من مگه من تبعیزیه است؟ یعنی بعضی از روح خدا؟ این معنا ندارد. این من تبعیضیه نیست، این من نشریه نور و دوای عرب، یعنی روحی که من الله هست. ببینید وقتی که خداوند میگد این عرضی واسعه، زمین من گسترده است، برید هر کجا میخواهید مرا، یا عبادی بندگان من، این عرضی واسعه. اینجا نمیتونید عبادت کنید برید اونجا، اونجا نمیتونید خدا جویی کنید برید اونجا، همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنش، همه کس طالب یار است، چه هوشیار چه مست، مقید مکان خاصی نباشید. این عرضی که خدا میگوید یعنی چی؟ یا عرضی یعنی زمینی که من شرافت بهش دارم. بیتی ان تحرا بیتیه، خدا به ابراهیم به اسماعیل میگوید که خانه من را تطهیر کنید، یعنی خدا تو اون خونه است. نعوذ بالله، مگه خداوند مکان داره؟ مگه خداوند جا داره؟ این بیتی یعنی چی؟ یعنی بیتی که من، خانه ای که من به او شرافت دادم. این روحی یا روح من، یعنی اون روح و جان که مصنوع خداست، مخلوق خداست و خداوند به اون شرافت داده است. روح ما عزیزان یه چیزی نیست جز به روح خدا. اگر روح ما جز به روح خداوند می بود مخلوق نبود، مخلوق نبود دیگه. اگر ما ادعا کنیم که خدا بخشی از روح خودش رو جدا کرد در وجود آدم گذارد و بعد به فرزندان آدم داد، اویی که نمی سازد سم منشعناه و خلقن آخر، مگر در کلمه مبارکه مؤمنون نخوندید که خدا بعد از اینکه این جسم رو کامل کرد بعد انشعناه؟ ما روحمون ازلی نیست ولو ابدی است. روح انسان بعد از ایجاد اعدام ندارد، از میان نمی رود، اما روح ما از خدا نیست. اینو من تأکید کردم که مباد در ذهن کسی به هر حال چنین بیاید و یه توارد خاطری داشته باشه. در اینجا فرمود و روح من، و روحی که از اوست، عیسی روح الله است. یعنی چه؟ یعنی خدا به او جانی داده است بس شریف، روحی داده است بس فوق العاده، با کرامت و با شرافت و با عظمت. و روح من، این من تبعیضیه نیست، من نشبیه است به تعبیر ادبی. و روح من، خب حال که این چنین است، پس فآمنوا بالله و رسوله، پس دنبال کسی دیگه نگردید، برگردید مسیحیت قلوب نکنید. قلوب به شما اینجاست. این مسیحی که شما او را گاه به عنوان خدا معرفی میکنید، میدانید چیست؟ او مسیح عیسی پسر مریم است. او عیسی پسر مریم سابقه عدم دارد، خداوند سبحان سابقه عدم ندارد. ذات اقدس اله سرمدی است، دیمومیت دارد، یعنی کامل الله ولم یکن معه شیء. اون شب عرض میکردم به دوستان، یعنی یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. کامل الله ولم یکن معه شیء، یعنی همون ازلیت و ابدیت که جمع بین این دو رو در صفات الهی میگن دیمومیت. کامل الله ولم یکن معه شیء. این عیسایی که شما میگویید، این عیسی معدوم بوده، بعد در رحم مریم قرار گرفته است. این نمی سازد با ضابطه های الهیت. این عیسی پسر مریم است، یه حاجت به مریم داشته، از وجود مریم جدا شده است. خدا از کسی جدا نمی شود، لم یلد ولم یولد. این عیسی دین به مریم دارد، خداوند به هیچ کس دین ندارد. لا یسأل اما یفعل و هم یسألون، خدا از هیچ عملی مورد بازخواست و سؤال قرار نمیگیرد. این شما و مخلوق خدا هستید که مورد بازخواست و سؤال قرار میگیرید. رسول الله است، عیسی مورد سؤال جواب قرار میگیرد. کلمته القاها، کلمه خدا است، مخلوق است که به مریم داده شده است. و روح من، و دو بخش دارد عیسی، یه بخش جسمانی دارد که در رحم مریم است و اونگاه روح به او القا می شود و وارد می شود. پس عیسی مرکب از جسم و روح است و در ذات خداوند ترکیب وجود ندارد. الله موجودی است، اله اون معبود به حق موجودی است که با ترکیب نمی سازد، با محدودیت نمی سازد. اگر بناس خدا خدایی کند و خدا باشد، اگر الله هست و معبود و حق هست، نمیتواند نیاز به کسی داشته باشد.
نمیتواند مورد سوال جواب قرار بگیرد، نمیتواند محدودیت داشته باشد. اون خدای مکان آفرین خود بی مکان است، خدای زمان آفرین خود بی زمان است، نه حد زمانی دارد نه حد مکانی دارد نه هیچ حدی از حدود. او بی نهایت بلای ترامیست وجود او. اگر این چنین است، هیچ کدام از این ضابطه ها در مورد عیسی ابن مریم با اون که او را شما شریکی از شرکای خدا بدانید یا خدایی در وجود بدانید سازگاری ندارد. ببینید با تک تک این صفاتی که خداوند گفت دقیقاً زیربنای این مطلب رو میزند. از اعتبار اینا فآمنوا بالله و رسوله، ایمان بیارید به خدا و رسولان او که یکی از این رسولان عیسی ابن مریم است. اون هم رسولیست چون موسی، اون هم رسولیست چون اون شخصیتی که رسم ترنج است در این روزگار، پیش دهد میوه پسارت بهار. این رسولیست که می آید تا مبشرن به رسول یعطی من بعدی اسمه احمد. تا بشارت دهد به آمدن به قدوم اون شخصیتی که نام او احمد است و مقام شامل را دارد. کلمه داخل پرانتز عرض میکنم، تو این انجیل های اناجیلی که الان هست مستحضرید که مجموعه بعد از حضرت عیسی ابن مریم 104 انجیل نوشته شد. 104 انجیل سال 200 خورده ای بود، کمتر از 300 260-70 بعد از تولد عیسی اومدن یه مؤتمری تشکیل دادن علمای مسیحی و 100 انجیل رو خط بطلان کشیدن و اعلام کردن دینها ارزش ندارد و 4 انجیل رو رسمیت دادن. 4 انجیلی که الان اینجا دست منه، مجموعه این 4 تا در اینجا جمع است. حالا مصورم کردن مثلا فرض بفرمایید این رو از خدمت عزیزان، 4 انجیل رسمی است که میان مسیحیان معتبر است. لوقاس، مرقس، متاس، یوحنا. این 4 انجیل معتبر میان مسیحیان است. صد انجیل رو غیر معتبر دانستن. یکی از اون من جمله یکیشو عرض میکنم، یکی از اون اناجیلی که غیر معتبر دانستن اون انجیل معروف برناباست. انجیل معروف برنابا که بسیار متن نزدیکی به قرآن دارد، من جمله کلمه فارقلیت. فارقلیت، فارقلیت که جیمز هاکس آمریکایی هم تو اون قاموس کتاب مقدس اشاراتی دارد، در انجیل برنابا مکرر تکرار می‌شود که کلمه فارقلیت مرادف است با کلمه احمد، مرادف با این واژه است که در اون انجیل فراوان دیده می شود. این حال است که خداوند در سوره مبارکه صف می گوید مبشرن به رسول، یعنی این عیسی آمده از بشارت می ده. اصلا کلمه مسیح رو که از کردم کریستیان، خود مسیح به معنای مبشر است، یعنی بشارت دهنده، شخصیتی که می آید بشارت بده. بشارت می دهد به یه آینده نوین، بشارت می دهد به یه شخصیت بزرگ، بشارت می دهد به یه پیغمبر جهانی عظیم که خاتم رسولان است. و اینو قرآن بازگو می کند و در پاره از انجیلهایی که مسیحیت به هر دلیلی اینها رو منزوی کردند، عالمان مسیحیت در اون روز تصریح بدین نام شریف داریم و می بینیم. خب این رو فرمود خداوند سبحان. حالا من بحث دارم خدمتون، از انجیل هم بخوام براتون بخوانم امشب. ولا تقولوا ثلاثه، اگر این چنین است با این حرفایی که ما داریم میگیم، ولا تقولوا ثلاثه، نگید سه تا. بحث سه تا چیست که میگی؟ سه خدا چیست که شما میگید؟ عنایت دارید. خب به هر حال این بحث متاسفانه وجود دارد، یعنی اینکه قائل به الوهیت سگانه باشد آدم مسیحیت، یعنی ابو ابن و روح القدس مبنای تعبد و عبودیت باشد، این یه آفتی است که در دامن مسیحیت وجود دارد. این معضلی است عزیزان برای عالمان مسیحی. من درس میکنم که در خود انجیل وقتی نگاه میکنید، در مضمون انجیل، این صراحت ده، حتی همین انجیلی که ما غالب تحریفش هم هستیم، غالب کم و زیاد شدنش هستیم، به دلیل اینکه این گزارشاتی است که بعد از عیسی نوشته شده، این مطالب نیست که خود عیسی ابن مریم نوشته باشد به عنوان انجیل مونده باشه، نه، اینا مطالبی است که یوحنا یا یحیای محمد نوشته است که بعد یحیا به عربی میشه یوحنا به عبری او نوشته است. این مطالبی است که متا نوشته است، متی که برمیگردد از خدمتون به یونس، اون نوشته است بعد از عیسی. یعنی اینا نوشته های شاگردان عیسی است که بعد از عیسی مکتوب شده است و نوشته شده است. روز خوب طبیعیش ما تا حال اختلاف بین اینها میبینیم، خود اختلاف بین اینها میشه چی؟ میشه دلیل بر این که اذا جاء الاحتمال بطل الاستثبات. وقتی این احتمالات مختلف میاد این دیگه مشکلات ایجاد میکنه. بحث عدم تحریف قرآن به اون شدتی که صحابه پیامبر بر این که یه واو رو در قرآن بخوان کم یا زیاد بکنن که بگن والذین یکنزون الذهب یا الذین یکنزون الذهب والفضه، ابی بن کعب شمشیر رو بردارد بگوید به خدا قسم اگر دست به این واو بزنید گردن میزنم به خون اینجا راه میندازم. خب بوده اصلا اینطور واقعا اینطور محکم ایستادن که یه وابش نمیشه تکان داد. اما وقتی خب قرائات متفاوت و نگاه های متفاوت به مطالب عیسی ابن مریم وجود داره به نقل خود مسیحیان، این خودش دیگه موجب میشود که گاه نامعتمد میشود این متون مسیحی که به عنوان عهد جدید در کنار متون عهد قدیم و عهد عتیق برای ما باقی مونده است که جمعش میشه عهدین، هر دو مجموعه متون یهودی و مسیحی میشه عهد. اما هست در این متون تحریف شده ما باز هم به شکل شفاف عزیزان صحبت سه مبدعی نداریم، صحبت سه خدایی نداریم، برخلاف اعتقاد دائر و رائج میان مسیحیان این رو ما نمیبینیم حتی خیلی روشن و زیاد گوشه هایی. اما نترسید و عالمان پژوهشگر دین پژوه میگویند که این اعتقاد در صداهای اول مسیحیت هم نبوده، یعنی در صده اول و دوم نبوده. این یه فکری است که در صده سوم مسیحیت پیش اومده و اینها احتمالات مختلفی میدهند که این سه مبدعی بودن. در حال این به لحاظ تخالط و برخورد و با بعض از فرهنگ ها و فکرها شاید وارد مسیحیت شد. من جمله شما می دانید که در ادیان و مذاهب و اعتقادات گذشته هندیان سالوس اون سه خدایی زیربنای اصلی گروه زیادی از اعتقادات هندیان بوده. اینها غالب از به خدمتون سه مبدع بودن که برهما یکی از اون سه خداست، تیشنوس، برهما، سیفاس، این سه خدا اون سه خدای اصلی. خب نگیم سه خدا، بگیم اون سه مبدع یا سه اقنوم، اقانیم ثلاثه، سه اقنوم و سه مبدع. قائلان حکمان یک کندنی این هم سه مبدعی بودن، یعنی سه اقنوم برای وجود قائل بودن. سالوس و سه مبدعی بودن یه فرهنگ بود است، مثل اینکه دو مبدعی بودن و ثنوی به اصطلاح ثنویت یه مبنا و یه زیربنای فکری در میان مذهب‌های ایرانی بوده است. برگردیم قبل از زرتشت، قبل از زرتشت ما زروانیه رو در این مملکت داشتیم، آیین زروانیه. اینا دو مبدعی بودن، اینها دو خدا داشتن، دو مبدع برای وجود قائل بودن. ما نمیتونیم به شکل صریح بگیم که زرتشتی ها، یعنی زرتشت، خود زرتشت رو عرض میکنیم، خود زرتشت نمیتونیم بگیم 100% دو مبدعی بوده است. اما اونی که الان از زرتشت باقی است در دست ما، یعنی گات ها، یشنا، وندیداد، خرداک آوستاد، این 4-5 بخشی که از 21 بخش اوستا الان در دست ماست، اینها متاسفانه پیام توحیدی نداره. اینا ثنویت داره، دو مبدعی داره، اما بعید نیست اینا تحریف شده باشد، نمیدانیم. اما قبل از زرتشت در ایران دو مبدعی بوده است، رایج بوده است، یعنی زروانیه بوده. ممکنه آثار زروانیه بعد آیین زرتشت رو هم جهت داده است، دو مبدعی کرد. قبل از عیسی ابن مریم سالوس مطرح بوده است، در هند بوده است، در مصر بوده است، اسکندریه بوده است. خیلی از دین پژوهان میگن مسیر مسیحیت را سالوس قبل از مسیحیت تغییر داد. حالا کی تو این نقش داشت؟ با پولس حکیم چی کار کرد؟ کی چی کار کرد؟ دیگه این حرفاییست که گفتار است و روایات است که چندان نقلهای تاریخی است که چندان قابل اعتماد نیست و حقیقتی را بر ما مکشوف نمی کند. اما چیزهاییست که گفته شده است. به هر حال الان این بحث وجود داره. همین الانی که بنده در خدمت عزیزان هستم در آغاز سال 2002 میلادی پس از تولد عیسی ابن مریم این بحث الان دایر است میان مسیحیان. یعنی شما از یه مسیحی عرض به خدمتتون دارای اعتقاد در یه کشور مسیحی سوال کنید، از عیسی سوال کنید، صریحا بهتون میگه خدا، صریحا بهتون میگه پسر خدا. هیچ ابایی نمی کند که از این عنوان به کار نبرد و عیسی را اینطور معرفی نکند. نه، اینو به شما میگوید و مطرح میکند. و شما به همین عنوان هم میبینید، مثلا فرض بفرمایید اگر هر جا را باز کنید، حالا مثلا در خود متن انجیل، من متن تفسیری فارسی شو خدمت عزیزان آوردم که مثلا آن روز هنگامی که از خانه خدا بیرون میرفت، یکی از شاگردان او به تعریف از ساختمانهای خانه خدا پرداخت. خدا اینه که اینجا از خانه بیرون میرفت؟ یعنی عیسی. این کجاست؟ متن مرقس است. این مثلا فرض بفرمایید متن مرقس است. خب این فراوان داریم در اینجا. حالا عرض به خدمتتون حاجت نیست خیلی در اکثر موارد میبینید که صحبت از خداست. یعنی از عیسی تعبیر به خدا میشه دقیقا، یا تعبیر به پسر خدا میشه. این تعبیر فراوان دیده میشه. و حال این که باز در خود انجیل میبینید در این همین متنی که عرض میکنم، ببینید مثلا این قسمت، یکی از علمای مذهبی که آنجا ایستاده بود و به گفتگوی ایشان گوش میداد، وقتی دید عیسی چه جواب دندان شکنی با آنها داد، این مال جریان قبلیست که زیباسکای قیامت وجود دارد یا ندارد، عیسی در اثبات قیامت میکنه، به ماند خیلی مفصله. بعد چه جواب دندان چکنی با آنها داد؟ پرسید از تمام دستورات خدا کدام از همه مهمتر است؟ عیسی جواب داد آن که میگوید. یعنی کی میگوید؟ یعنی خدا میگوید نه خودش. ای قوم اسرائیل گوش کنید، تنها خدایی که وجود دارد خداوند ماست. ببینید یعنی داره اثبات میکنه چی رو از زبان عیسی تو خود انجیل؟ این داره خداوند رو اثبات میکنه، خداوند ماست و باید او را با تمام قلب و جان و فکر و نیروی خود دوست بداری. دومین دستور مهم این است، دیگران را به اندازه خودت دوست داشته باش. هیچ دستوری مهمتر از این دو نیست. یعنی خدا را دوست داشته باش و خلق را دوست داشته باش. یعنی با اوصانی به صلات و زکاه ما دمت حی، همونی که خدا از زبان عیسی ابن مریم در سوره مبارکه مریم میگه که در ابتدای تولد میگه و اوصانی به صلات و زکاه، یک دست جام باده و یک دست زلفیا، رقص چنین میانه میدانم آرزوست. اینی که بارها عرض کردیم خدمت عزیزان دارد مطرح میکنه در خود متن انجیل از زبان عیسی. لا تقولوا ثلاثه، اینا تو این ثلاثه گیر کردن. شما بگید یک به اضافه یک به اضافه یک، و به هر عرض به خدمتون ابجدی خانی که بگویید میگه سه. حالا باز شما میگید یک به اضافه یک به اضافه مساوی سی یک. از یه طرف مسیحیت میخواد دست و پا کند که موحد است، از یه طرف بگید یک به اضافه یک به اضافه یک مونده است. اینو چه بکنه؟ خب پس حداقل بگید اگر به عیسی میگید ابن الله پسر خدا، اینو به مجاز برید میگید. ببینید ما الان میگیم عرض به خدمتون در توصیف شخصیت امیرالمومنین گاهی دیدید بنده این حرف رو گفتم و فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. گاهی کردیم مثلا وجود مقدس امیرالمومنین اسد الله قالب حزبر قالب عین الله وجه الله جنب الله، این صفات رو در مورد امیرالمومنین بنده عرض کردم. گاهی هم دوستان سوال کردن مثلا در مورد چرا میگید عین الله؟ خب معلوم اینو تعبیر مجازی نیست. یعنی علی اگر میبیند با چشم خدا میبیند، اگر میشنود و تعیها عذر واعیه، گوش او گوش خداست، خدا اونقدر بهش عنایت کرده است که میشنود به عذر الله، یعنی به گوشی که خطا در او نیست، به چشمی که در او اشتباه نیست. علی ید الله هست، یعنی مجرای قدرت خداوند در وجود است. اینا تعابیر مجازی است و الا ما که قابل دست و گوش روی مثال کردیم، ما که نمیخوایم به خدا بسازیم که دست و گوشش رو ببینیم که بگیم این گوشش این پاشه. خب به مسیحیت پیشنهاد بدیم که شما به جای ابن الله بودن عیسی پسر خدا رو مجازی بگید. میگن نه،
ما مرادمون از پسر خدا حقیقت نپجاست. واقعا عیسی پسر خداست. خیلی خوب. اینجا نمیسازه دیگه. اگر هر کدام از این یک آرو که میگن ابا ابن روح القدس رو قائل به مجازی بگیم، یا این سهی که میگید مجازیه یا اون یک مجازی درست میشه، اما نمیگن، میگن نه اینا هر دو شد، هم ابا ابن روح القدس همه اون حقیقت خودشون رو در استعمال دارن، به هیچ مجازی در موردشون بکار نمیبریم. قرآن این رو میگن ولا تقولوا ثلاثه، نگید ستا. و شاید عزیزان بعض از مسائلی که یهود مسیحیت گرفتار اون شد قبل از رنسانس، بعد در خود دوران رنسانس، بعد از نوزایی، در تمام این مدت ها یکی از مشکلات اصلی و اساسی در مسیحیت اینه. چه اشتباه میکنند اگر کسانی از سر بی‌انصافی بعض از شبهات وارده بر پیکر دیانت مسیحی رو بخوان بیان وارد کنن بر ساحت و حوزه تفکرات اسلامی که اصلا از زیر بنا اینها تغایر ماهوی دارن، اصلا قابل تسری نیست خیلی از این شبهات. یکی از مواردی که موجب تفکیک، یکی از مواردی که مسیر ساینس و علوم تجربی رو از مسیحیت جدا کرد و تعارض و نقار میان دین و علم رو در عالم مسیحیت فراافکنی کرد، همین مسئله که وقتی اومدن عالمان عاقل فکر کردن چطور میشه ابو ابن روح القدس، ما قائل به خدای ما واحد به خدای یگانه قبول داشته باشیم، اما قائل باشیم عیسی پسر خداست، عیسایی که به دار آورده میشه، کشته میشه و پسر خداست، خداست. و چطور خدایی که مصلوب میشه و از میان میرود؟ و بس تموم شد، صحبه خدا بچیده شد دیگه، دوران خدامداری به پایان رسید. این جدایی بین عقل و تعبد شد. از یه طرف میپذیریم تعبدن که ما موحدیم، از اون طرف گیر میکنیم به این سه خدا. این گفتن نمیشه، با عقل نمیسازه، گفتن همینی که هست، میخواد بسازه نمیخواد بسازی، عرض به خدمتتون بمیرو بدم، همین چاره ای نیست. این موجب شد که یه جدایی میان پاره از عالمان متعمق متفکر ظریف بین با ارباب چرچ و کلیسا پیش آمد. به این یه خب حالا در طول تاریخ خیلی از متفکران و عالمان مسیحی سعی کردن این فاصله رو کم کنن، الان در این تلاش هستن بزرگانی هستن مثل اون جان آلستون، خیلی از اینها که کشیش های عالم و آگاه و متفکرن و دارن بررسی میکنن یه چاره بیندیشن. اما خب در این حال این موزنی است که در دامان اینها افتاده است و گرفتار این فکر این چنینی هستن. نقرهان 1400 سال قبلشون توصیه میکنن دست از این بردار. انت بلا تقولوا ثلاثتان، بلا تقولوا ثلاثتان، دست بردارید، به کنار بگذارید این را، خیرا لکم، یعنی انتنتهو خیرا لکم. اگر دست بردارید رشد میکنه مسیحیت، اگر دست بردارید این شکاف ها در میان ایجاد نمیشود. انما الله و اله واحد، امکان نداره غیر از وحدت برای اله. اون معبودش حایسته ی پرستش و اله نمیتواند جز واحد باشد، نمیتواند. لوک آن فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، در صددان نیستم که برهان تمامو برای شما اثبات کنم با هشت مقدمه عقلیون. اما اگر خداست و اله است، یعنی بی‌نهایت است، علم و قدرت و وجود و تمام رو بستیم، اگر شما خدای دوم به اله دیگری کنارش گذاشتید، اون یکی بی نهایت یا با نهایت؟ اگر بگید با نهایت پس اله نیست، اگر حد داره، اگر حد نداره چطور میشه دوتا بی نهایت؟ چون این بی نهایت میرسه به مرز و میشه با نهایت. های تصور ندارد اینو، حالا نمیخوان استراحه کمان ملا صدر اینو بحث میکنن، عرض به خدمت و دیگران بحث میکنن، وقتی بحث معقولات مثلا توحیدی رو دارن وارد این معقوله میشن و این قضیه رو بازگو میکنن. انما الله اله واحد سبحانه ان یکون له ولد. همیشه گفتیم وقتی که بحث یه مطلبی است که ناشایسته به مقام خداوندی است و دور از ساحت مقدس ربانی است، در قرآن کلمه چی به کار برده میشه؟ سبحان. گاهی مثال میزدم برای تنوع عرض میکنم دوستان، گاهی ما این مثلی میخوایم بگیم مثلا این خوبه واقعا ما داریم این حرفا را، چقدر خوبه که بمونه این ادبها بین ما، نگیم آقا ما عرض به خدمت و صراحت در لهجه داریم. گاهی بعضی ها فوش میدن میگن من صراحت در لهجه دارم، این صراحت در لهجه نیست، این اهانت در لهجه است متاسفانه. گاهی ما هم میخوایم چیزی رو بگیم، اسم حیوانی رو میخوایم ببریم، میخوایم شعری بخوانیم مثلا، این با کمال پوزش با عذرخواهی ببخشید سگ به دریای هفت گانه بشو چون برایت دلیل‌تر باشد. عرض به خدمتتون نمیدانم وقتی میخوایم اسم حیوانی بگیم عذرخواهی میکنم ببخشید. قدیمی ها گاهی نظر میکردم به دوستان، خدا رحمت کنه قدیمی ها اون آمو عرض به خدمتون، اینا وقتی میخواستن بگن میگن میگفتن ببخشید ببخشید، مثلا میخواست بگن مثلا دیشب اولاغ ما فوت کرده از بین دسته، میگفت که ببخشید دور از جناب دور از جناب روم به دیوار دیشب اولاغ ما مثلا چنین و چنان شده اصلا مزاجی این بچه مثلا چطور، اینو اینطور میگفتن. این در عرف خود ما این کلمه دور از جناب، و واقعا خداوند در قرآن هر وقت میخواد یه چیزی بگه از زبان ما و شما که شایسته شأن خودش نیست، کلمه سبحان رو بکار میبره. سبحانه سبحانه ان یکون له ولد، منزه است این که برای او فرزند باشد. چرا برای خدا فرزند باشد؟ له ما فی السماوات و ما فی الارض و کفا بالله وکیلا. حیفم میاد این بحث رو کوتاه کنم، بگذارید ادامه سخن رو انشاءالله با توضیحات بیشتری که نیاز دارد در نوبت آینده خدمت سروران معظم تقدیم بدارم. خداوند سبحان دلهامون به مبانی نورانی به روشن قرآن بیش از بیش عارف آشنا بگرداند و دست ما از ساحت قرآن کوتاه نکند. اگر میبینید بنده به عنوان یه عضو کوچک از جامعه قرآنی به عنوان یه برحال معلم ساده خدمتون از ساحت قرآن دارم این گونه صحبت میکنم و با این حالت مطالب خدمت شما عرض میشه، این ها نیست مگر زحمات اون شخصیت با عظمتی که امروز سالگرد شهادت و رحلت اون بزرگ بود، وجود مقدس امام صادق. از این موضع قدرت صحبت کردن اینها دستاورد مکتب امام صادق و شاگردان امام صادق است. این اون مکتب پربار است که توحید قوی را، نبوت قوی را، معاد قوی را، این اون دیشب از کردم خدمت عزیزان، اون قابط ویژه و فوق العاده‌ای که 30 و چند سال 34-35 سال خدا عمر با برکت میدهد به وجود مقدس رئیس مذهب، اون زمانی که به تعبیر شما این تهاجم از مرزهای مختلف اومده وارد پیکره جهان اسلام میشه، سیاستمداران میخواهند به نامشون خودشون برسن، لذا دوست میدارن مردم درگیر انقلاب و غیرها بشن و سرکله هم بذارن تا اونها برسن به دنیا مداریشون، در این شرایط وجود مقدس امام صادق قیام میکنند و اصل دین رو میگیرند. بگذار اونها از این نمد برای خودشون کلاهی درست کنند، امام صادق اینجا میاد و پیکره دین رو میگیرد، در معرض این آفات و شبهات و این مسائل اینجا میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند. دیدم از روزن دیوار زندان شما، باید مکتب و دانشگاه امام صادق باشد و شاگردان متخصص او که شبهات درون مرزی و برون مرزی، درون دینی و برون دینی رو استوار و محکم مقابل اون بایستند و دندان شکن محکم و مقام عمیق دقیق ابو شاکر دیسانی ها را نمیدونم کم نبودن این آدم، ابن عبل اوجا با خیلی ها که میشه کم میبوردن، واقعا کم میبوردن، فوششی دادن، بعد که زورشون بهش میگفتن زندیده فاسق کافر فلان تکفیرش، بعد میامد خدمت امام صادق میگفت یا ابن رسول الله اینا چه، ما با شما که صحبت میکنیم شما ما رو اونقدر تحویلمون میکنید، تحویلمون میگیرید، ما اول خیال میکنیم قبول کردید حرفای ما، بعد پنبه ما رو میبرید میریم دنبال کارمون، اما با بعضی از اینا صحبت میکنیم هنوز دو کلمه بهشون نگفتیم اینا رگاشون باد میکنه نمیدونم حمله به ما میکنه. با اون روحیه با اون برخورد عرضون کرده اون جوان 21 ساله تربیت میکند امام که اصلا وقتی وارد میشه اصلا خدا میدن بخونید در تاریخ و همین احتجاج تبرسی بعض از اینه
وقتی وارد میشد هشام اصلا توی مجلسی که میخواستن مناظره باشه بودن کی اومده میگفتن هشام اومده، خیلی اصلا دست پاشون جمع میکردن حاضر نمیشدن بنشینن با این جوان 21 ساله مناظره کنه. هم وقتی که اومد امام صادق به تمام قد بلند میشد بغل خودش مینشوندش. متخصص شماره یک در علم جدل، متخصص شماره یک در صناعات مختلف و در مباحث ویژه کلامی، به تعبیر امروزی ها کلام جدید، کلام جدید اون زمان و تمام این تسامزات های فوق العاده. بس در حال اینه که شما افتخار دارید 200 کشور، حدود 200 کشور در روی زمین است، فقط در قانون اساسی یک کشور نوشته مذهب رسمی، مذهب جعفری، فقط یه. شاکر خداوند را که چنین عنایتی بر ما شده است و افتخار ثبت نام در مکتب امام صادق را خداوند بر ما ارزانی کرده و نام گرانقدر او سادی است بر این کشور ما و بر این مملکت ما، امیدواریم که این مملکت در گزند حوادث در پناه امام صادق مسئول و محفوظ بمانه. اما این کنت به تعبیر خود حضرت وقتی که تحصل علاو و انت تظهر حبه هازا محال فی الفعال بدیعو، کسی خیلی دایی داشت و اینا بد دیدم اوضاع کاریش خرابه، من تحصل اله و انت تظهر حبه، اظهار محبت خدا میکنی به حالی که این وضعیت تو آزا کبیهون فلفعال بدی لو کان حبک صادقا لأطعته ان المحب لمن يحبه مطیعه. اگر ادعای حب خدا داری باید افعالت در مسیر حب خدا باشه. من واقعا عرض میکنم که خدایا به آبروی امام صادق، فکر و اعتقاد و عمل صادق پسند روزی همه ما بگردان و قلب مقدس امام صادق را از ما ناخرسند مگردان. من همون جمله‌ای که دیشب عرض کردم خدمت عزیزان، دوست دارم این قسمت رو تکرار کنم و بگم واقعا همون بس است. دیشب از کلمه کرسی های درس و این شاگردان رو نمیدانم عرض به خدمتون در فنون و علوم و رشته های متفاوتی که نقل کردن دوست و دشمن دیگران نوشتن برای امام صادق که بماند، اینا یه طرف قضیه است. اما اون طرف قضیه اونجایی است که متصل است و اونجا که یوحا الیه، اونجایی که متصل است که این شعر رو زمانی میگفتم و بعد سوال کردم که میدانید شاعر این کیه؟ دوستان نمیدانستن. اب ندارد همون بیت اول به آب محمد عرف السلام و فی ابیاتهم نزل الکتاب. معیار سلام از غیر سلام آل رسول است، چون در بیوت و منازل اینها وحی نازل شده است. و فی عبیاته هم نظرن کتاب. میدونی این شعر مال کیه؟ این شعر مال امرو.